با سلام و روز همه‌تان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. محل گفتگوهای بین افغان‌ها باید بر اساس توافق دو جانب تعیین شود، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت میگوید. سال 2020 با آخرش نزدیک شده، سالی که برای مذاکرات صلح افغانستان مهم بود. و آغاز برنامه واکسین ویروس کرونا در سرتاسر اروپا، امروز مردم برای گرفتن واکسین آماده می شوند. نه صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تکنیکی را میرحمت صافی پیش میبرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست؟ آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، دو نیروی خیزش مردمی در پکتیا کشته شدند. شاهراه سالنگ به روی ترافیک از شام دیروز مسدود شد. و در نتیجه برفباری های سنگین در ایران حداقل 10 کوهنورد جان باختند. مشروع خبرها، دو تن از نیروهای خیزش مردمی در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا کشته شدند. حیات الله نظامی، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا، به رادیو آزادی گفت مردان مسلح ناشناس عصر گذشته در حوزه اول شهر بر این نیروها تیراندازی کردند و سپس از منطقه گریختند.
در منطقه عده چوب فروشی در مربوطات حوزه اول پکتیا، طالبان مسلح با استفاده از لباس زنانه بر افراد خیزش مردمی حمله کردند. متاسفانه دو عسکر ما در این حمله به شهادت رسیدند.
به گفته نظامی، 4 کودک نیز در این تیراندازی زخمی شدند که وضعیت صحی آنها وخیم است. نیروهای خیزش مردمی باشندگان محلی هستند که در حمایت از دولت اسلحه گرفتند و از مناطقشان دفاع می کنند. طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیز نگفتند. شاهراه سالنگ برای رفت آمد وسایط مسدود شد. انجینیر عبدالبشیر افغانزوی، رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها، به رادیو آزادی گفت شاهراه پس از برفباری و طوفان های سنگین از ساعت 6:20 دقیقه دیروز برای ترافیک مسدود شد. به گفته او، این شاهراه تا بهبود وضعیت آب و هوا برای ترافیک مسدود خواهد ماند. اداره ملی هواشناسی افغانستان نیز باریدن برف و باران را در بسیاری از مناطق این کشور پیش بینی کرده و در مورد سرازیر شدن سیلاب ها در برخی مناطق هشدار داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید انتخابات افغانستان امن‌تر و بهتر از انتخابات ریاست جمهوری امسال کشورش بود. ترامپ دیروز در توییتر نوشت که این اطلاعات را یک سرباز که در افغانستان خدمت میکرد برایش داده است. دونالد ترامپ در مورد معیارهایی که انتخابات افغانستان را به گفته وی بهتر از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساخته توضیح نداده، اما گفته است که انتخابات اخیر در آمریکا به انتخابات در کشورهای جهان سوم مشابه بود. ترامپ همچنان بار دیگر ادعا کرده که وی در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر در آمریکا به گفته او میلیون ها میلیون رای تقلب شده است. ترامپ و دسته انتخاباتیش پیش از این اتهام های مربوط به تقلب در انتخابات را در چندین ایالت ثبت کردند، اما بسیاری آنها توسط محکمه ها رد شدند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه برفباری های سنگین در ایران حداقل 10 کوهنورد جان باختند. تلویزیون دولتی ایران روز شنبه گزارش داد که شمار دیگر از کوهنوردان هم ناپدید شدند. به نقل از این رسانه، برفباری های سنگین و طوفان های شدید از چند روز در منطقه کوهستانی شمال تهران ادامه داشته که باعث بندش راه ها در بخش های از ایران شده است. رسانه های محلی گزارش دادند که شاید آمار تلفات به مراتب بیشتر باشد. چندین کشور از ثبت موارد مثبت نوع تازه ویروس کرونا که خیلی به زودی سرایت می کند خبر دادند. 4 واقعی مثبت در اسپانیا، 1 رویداد در سویدن و 2 مورد هم در کانادا ثبت شدند. نوع تازه ویروس کرونا که تا هنوز ثابت نشده در برابر واکسین مقاومت دارد یا نه، در هنگ کنگ، سنگاپور، استرالیا، فرانسه، ژاپن و فیلیپین هم دیده شده. در مورد خطر جانی و مرگ و میر از این نوع جهش یافته ویروس کرونا که گفته می شود تا 70% قدرت بیشتر سرایت را دارد، اطلاعات در دست نیست. ماها پس از امضای توافقنامه تقسیم قدرت در عربستان سعودی، حکومت جدید یمن سوگند وفاداری یاد کرد. این حکومت 24 عضوی دیروز تحت رهبری عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهور یمن، مراسم تألیف را به جا آورد. حکومت شامل وفاداران رئیس جمهور هادی و شورای انتقالی جدایی طلبان جنوب یمن است. مراسم تألیف حکومت جدید یمن در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی و محل قامت عبدالرب منصور هادی برگزار شد. یمن از سال 2014 میلادی به این سو درگیر جنگ داخلی ویرانگر است. حکومت و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان حوثی تحت حمایت ایران می جنگند. شورشیان حوثی شهر صنعا پایتخت یمن و شمار از شهرهای دیگر شمال را در کنترل دارند. و صدها پناهجو پس از تخریب خیمه هایشان در آتش سوزی اوایل این هفته در بوسنیا هرزگوینا با هشدار جدی هوای سرد و برفباری سنگین روبرو شدند. پیتر واندر اوورارت، رئیس اداره بین المللی مهاجرت در بوسنیا، در یک توییت نوشته برف سنگین باریده و درجه حرارت هوا زیر صفر است. هیچ چیز هم برای گرم کردن وجود ندارد. با گفته او هیچ کس نباید در چنین شرایط زندگی کند. اکنون بر رشادت و عمل سیاسی نیاز است. تا اکنون بسته های غذایی تهیه شده توسط گروه های امدادی از منابع محدود برای حدود 1000 پناهجو بوده است. اتحادیه اروپا نیز به بوسنیا هشدار داده که پناهجویان با شرایط انجماد و یخبندان روبرو هستند و از سیاستمدار آن کشور خواستم تا برای اسکان پناهجویان اقدام کنند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نیمیستم، به اتفاق همکارانم این برنامه را با شما پیش خواهم برد. این هم داشته بخش خبری ساعت. محل گفتگوهای بین افغانها باید بر اساس توافق دو جانب تعیین شود، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت میگوید.
همه سیاسیون افغانستان، اراده جمعی مردم افغانستان بر این هست که مذاکرات باید ادامه پیدا بکنه.
سال 2020 با آخرش نزدیک شده، سالی که برای مذاکرات صلح افغانستان مهم بود. وزیر خارجه آمریکا در روز توافق با گروه طالبان در دوحه. Today is an historic day
for the United States of America and the American people. امروز برای ایالات متحده و مردمش یک روز تاریخی است.
41 سال از تهاجم قشون سرخ شوروی به افغانستان گذشت. پیامدها هم خیلی عمیق.
در امروز زمان در حدود 5 میلیون مهاجر داشتیم که بیشترین از آنها در ایران و پاکستان مهاجر شدند.
در جریان برنامه نگاه میکنیم به مطالب چاپ شده در رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. آغاز برنامه واکسین ویروس کرونا در سرتاسر اروپا. امروز مردم برای گرفتن واکسین آماده میشوند. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. یک عضو تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان میگوید محل گفتگوهای بین افغانها باید بر اساس توافق دو جانب تعیین شود. به گفته غلام فاروق مجروح، اگر هر جانب محل خود را انتخاب یا پیشنهاد کند ممکن باعث تأخیر در گفتگوها شود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز گفته موقف مختلف در مورد محل برگزاری نباید گفتگوها بین افغانها را با تأخیر روبرو سازد. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
به اساس توافق بین حکومت افغانستان و تیم مذاکره کننده طالبان، قرار است دور دوم گفتگوهای بین افغانها 10 روز بعد آغاز شود. ولی اختلاف نظرها در مورد محل برگزاری این گفتگوها همچنان ادامه دارد. اینک یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید محل مذاکرات هر جایی که تعیین شود، حتی اگر در حد پیشنهاد هم باشد، باید موافقت طالبان نیز گرفته شود. غلام فاروق مجرو با تاکید بر آغاز دور دوم گفتگوهای بین افغانها در موعد تعیین شده برای رادیو آزادی گفت که آنها برای گفتگوها آماده هستند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم و قاطع برای ادامه مذاکرات هست، آمادگی کامل برای پیشبرد مذاکرات دارد و گفتگوهای صلح انشاءالله در تاریخ معینه آغاز خواهد شد. همه سیاسیون افغانستان، اراده جمعی مردم افغانستان بر این هست که مذاکرات باید ادامه پیدا بکنه. مذاکرات دو طرف داره و این الزامی است که هر دو طرف باید راضی باشه که در جایی که مذاکرات دوباره آغاز میشه.
دور اول گفتگوهای بین افغانها که از 12 سپتامبر در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده بود، بعد از 3 ماه بحث و گفتگو برای حدود 20 روز به تعویق افتاد. با اعلام این وقفه هر دو طرف گفتند که آنها در مورد طرز العمل کاری این گفتگوها توافق کردند و دور بعدی آن بعد از مشورت با رهبرانشان 5 جنوری یعنی 3 شنبه آینده آغاز خواهد شد. در اجلاس دوم هیئت رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز دیروز تأکید شد تا دور دوم گفتگوهای بین افغانها به تاریخ معین آن آغاز شود و تعیین محل نباید باعث تأخیر در آن شود. این تأکیدها بعد از آن مطرح شده که چند روز قبل رئیس جمهور افغانستان و مشاور امنیتی ملی این کشور به طالبان پیشنهاد کردند که دور دوم گفتگوها بین افغانها باید در داخل افغانستان آغاز شود. مقامات افغان از کندهار به حیث نخستین گزینه یاد کرده همزمان گفتند طالبان هر نقطه از افغانستان را که بخواهند حکومت امکانات لازم را فراهم کرده و در اختیار آنها قرار خواهد داد. اما طالبان میگویند وضعیت در داخل افغانستان برای آنها مناسب نیست که رهبران سیاسیشان را به آنجا برای گفتگو بفرستند. علاوه بر قطر، کشورهای اندونزیا، ازبکستان، جرمنی، ناروی و شمار دیگر نیز متعهد شدند که از گفتگوهای بین افغانها میزبانی کنند. بحث‌ها در مورد چگونگی و محل برگزاری مذاکرات صلح افغانستان در حال داغ شده که افغان‌های خسته از جنگ و باشندگان مناطق درگیر منازعات در افغانستان را تشدید خشونت‌ها شدیداً متأثر ساخته و آنها خواستار آتش‌بس شدند، ولی تا هنوز معلوم نیست که اطراف درگیر جنگ در افغانستان به این خواست بر حق مردم این کشور چه وقت پاسخ مثبت خواهند داد.
انکشاف های تازه در گفتگوهای صلح افغانستان. یک عضو تیم مذاکره کننده حکومت میگوید محل گفتگوها بین افغان ها باید بر اساس توافق دو جانب تعیین شود. روند صلح افغانستان در سال 2020 که به اخیرش نزدیک شده با پیشرفت های به همراه شد. ایالات متحده و طالبان به توافق صلح دست یافتند و همچنان مذاکرات بین افغانان در دوحه قطر افتتاح شد، اما با وصف این از خشونت ها کاسته نشد. ستار فروغ گزارش مفصل به تحولات امسال پرداخته.
امضای موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان میان امریکا و طالبان در 29 ماه فوریه از رویدادهای مهم در سال 2020 در پیوند به روند صلح افغانستان بود. این موافقتنامه را زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر امضا کردند، به امید آن که جنگ طولانی در افغانستان را به پایان برسانند. در مراسم امضای موافقتنامه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز حضور داشت. پامپیو آن روز را تاریخی خواند.
امروز برای ایالات متحده و مردمش یک روز تاریخی است. ما امروز به سمت صلح و صلح واقعی در افغانستان گام قاطع بر می داریم.
پامپیو افزود که اگر طالبان بر اساس موافقتنامه به تعهداتش عمل کنند، امریکا نیروهایش را ظرف 14 ماه از افغانستان بیرون خواهد کرد. کاهش خشونت و مبارزه طالبان با تروریسم به طوری که از خاک افغانستان علیه امنیت امریکا و متحدانش استفاده نشود از موارد عمده موافقتنامه است. ملا برادر در سخنرانی مختصرش در مراسم توافق صلح با امریکا را یک موفقیت خواند.
در افغانستان اسلامی امارت او امریکا ترمن کامیاب
مذاکرات و توافق کامیاب میان امارت اسلامی افغانستان و امریکا به نفع ملت مجاهد افغانستان و جهان و یک اقدام مثبت است. به همه مبارک باد میگویم.
گفتگوها میان امریکا و طالبان 16 ماه طول کشید و در این مدت خلیلزاد چندین بار به کابل سفر کرد. او سفرهای به پاکستان، هند، روسیه، ازبکستان، بلژیم و برخی کشورهای دیگر هم انجام داد. این گفتگوها فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد و یک بار نزدیک به 5 ماه متوقف شد و این زمانی بود که حمله انتحاری مرگبار در 5 ماه سپتامبر سال 2019 در منطقه ششدرک کابل، دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده را سخت خشمگین ساخت. در آن حمله 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند و مسئولیتش را طالبان پذیرفتند. ترامپ پس از آن حمله گفتگوها را لغو اعلام کرد.
گفتگوها از بین رفت. از بین رفت بنابر برخی از نگرانی ها از بین رفت. آنها فکر می کردند که مردم را بکشند، موقف خوب در میز مذاکره به دست می آورند.
توقف گفتگوهای صلح سبب ناامیدی مردم افغانستان نسبت به روند صلح شد. اما ایالات متحده موقفش را در برابر طالبان دوباره نرم ساخت و گفتگوها را با این گروه در 20 ماه جنوری سال 2020 از سر گرفت. دو طرف بالاخره به توافق نهایی دست یافتند. همزمان با مراسم امضای موافقتنامه در قطر، اعلامیه مشترک میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی افغانستان در کابل صادر شد. در مراسم به این مناسبت، مارک اسپر وزیر دفاع وقت ایالات متحده و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو اشتراک کرده بودند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در آن مراسم گفت مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان گسترده‌تر و همه جانبه خواهد بود.
آجندای بحث های ما با طالبان نسبت به بحث های آنها با ایالات متحده وسیع‌تر خواهد بود. آنها برای بحث درباره روابط خود با عامیان دولتی و غیر دولتیشان آماده باشند.
رهایی تا به 5000 زندانی طالبان و آغاز مذاکرات بین افغانان در دهم ماه مارچ سال 2020 نیز بخشی از توافق آمریکا و طالبان بود. تأخیر در رهایی از زندانیان طالبان سبب شد که آغاز مذاکرات 6 ماه عقب افتد. حکومت افغانستان در اوایل تأکید کرد که زندانیان این گروه را بدون قید و شرط آزاد نمی کند. این موقف حکومت اندک باعث نارضایتی مقامهای آمریکایی شد. پس از مدت جروبس و سفر وزیر خارجه ایالات متحده به کابل، حکومت افغانستان روند رهایی زندانیان طالبان را آغاز کرد. 4600 زندانی در چند مرحله از بند حکومت آزاد شدند. اما برای تصمیم درباره رهایی 400 زندانی به گفته حکومت زندانیان خطرناک لوی جرگه مشورتی فراخوانده شد. جرگه در قطعنامه 25 ماده‌ای که توسط عاطف طیب منشی جرگه خوانده شد با رهایی صدها زندانی باقی مانده طالبان توافق کرد.
جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد 400 تن زندانیان مورد نظر طالبان را تایید می‌نماید.
لوی جرگه مشورتی صلح با اشتراک 3400 مرد و زن در ماه آگست در کابل برگزار شد. رئیس جمهور غنی سپس فرمان رهایی صدها زندانی دیگر طالبان را امضا کرد. او پیشتر گفته بود که 400 زندانی طالبان را به دلیل ارتکاب جرایم سنگین رها نمی کند و در این باره لوی جرگه باید تصمیم بگیرد. طالبان هم در چند مرحله حدود 1000 زندانی حکومت را از بند رها کردند. سرانجام مذاکرات بین افغانان پس از تکمیل شدن روند مبادله از زندانیان طی مراسم در 12 ماه سپتامبر در دوحه قطر افتتاح شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و برخی مقامهای دیگر حکومت کشور در کنار هیئت مذاکره کننده دولت در مراسم اشتراک کرده بودند. عبدالله در سخنرانیش ابراز امیدواری کرد که مذاکرات با موفقیت به پیش رود و افغانها به صلح دائمی دست یابند.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامی جمهوریت او د طالبان و تحریک در
من خداوند بزرگ مذاکرات صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان را به کامیابی برساند، زیرا این امید مردم ملت ما است.
ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در دوحه قطر در مراسم گفت به هدف دریافت رای حل سیاسی برای بیش از 40 سال جنگ در افغانستان گرد هم آمدند.
خرسندم که به هدف پایان منزله 40 ساله افغانستان و ایجاد یک نظام اسلامی اشتراک کننده مراسم افتتاحیه مذاکرات بین افغانان هستیم.
با وصف افتتاح مذاکرات در دوحه قطر، هزاران کیلومتر دورتر در افغانستان، اما خشونت‌ها کاهش نیافت. تا طالبان طبق توافق 29 فوری از حمله به نیروهای آمریکایی دست کشیدند، اما به حمله های خود به نیروهای افغان ادامه دادند. گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از حدود 3 ماه درباره طرز العمل کاری مذاکرات در 2 ماه دسامبر به توافق رسیدند. نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان:
طرز العمل مذاکرات صلح افغانستان نهایی شده است و کمیته کاری دو طرف به کارش آغاز می کند.
هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان سپس به بحث درباره آجندای مذاکرات پرداختند. اما دیره نگذشته بود که آنها در 12 دسامبر در گفتگوهایشان وقفه 3 هفته‌ای اعلام کردند. به دنبال این اعلام، هیئت دولت افغانستان به کابل بازگشت و یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به پاکستان رفت. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، در توییت در 12 دسامبر گفت مراحل بعدی گفتگوهای صلح در داخل کشور دنبال شود. سپس رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز خواست که مذاکرات صلح در افغانستان به پیش برده شود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت تصمیم درباره محل برگزاری مذاکرات به هیئت‌های مذاکره کننده ارتباط می‌گیرد. انتظار می‌رود این مذاکرات در 5 ماه جنوری سال 2021 از سر گرفته شود. مردم در افغانستان امیدوارند که در سال نو میلادی شاهد آتش‌بس و توافق صلح در کشور باشند. مقام‌های ایالات متحده در ماه نوامبر گفتند شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا اواسط ماه جنوری از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد یافت. قرار است جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در 20 ماه جنوری مراسم تحلیف را به جا آورد. دونالد ترامپ گفته بود که جنگ‌های بی‌پایان را به پایان خواهد رساند. حال بسیاری ها منتظرند ببینند که جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهور آمریکا طولانی ترین جنگ در تاریخ آن کشور در افغانستان را چگونه به پایان خواهد برد.
بیایید صلح را به یک واقعیت مبدل سازیم. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سلطان محمد سرور شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده.
نشریه یورو ایشیا ریویو درباره انتقاد حکومت افغانستان از حضور رهبران طالبان در پاکستان یک مطلب نشر کرده است. نشریه می نویسد که حکومت افغانستان روز جمعه گفت که مسافرت رهبران طالبان به پاکستان و دید و بازدیدهای آنها در آنجا برای پروسه صلح مشکلات ایجاد می کند. در یک ویدیویی که چند روز پیش در رسانه‌های اجتماعی نشر شد، ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر طالبان در قطر، هنگام سخنرانی به یک گروه طالبان در کراچی دیده می شود. ملا برادر بنا به دعوت مقامات پاکستانی به اسلام آباد رفته بود تا درباره تلاش های صلح با آنها صحبت کند، ولی ویدیویی که نشر شده نشان می دهد که او بعد از گفتگو با مقامات پاکستانی با طالبان مقیم این کشور نیز ملاقات کرده است. او در این سخنرانی خود به طالبان می گوید که تلاش های صلح به مشوره رهبران طالبان در پاکستان انجام می شود. وزارت خارجه افغانستان در واکنش خود گفت که حضور مخالفان دولت افغانستان در خاک پاکستان نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان و سبب ناآرامی و تنش در منطقه است. هیئت رهبران طالبان از دفتر قطر به تاریخ 16 دسامبر به پاکستان رفت و اسلام آباد آن هنگام اعلام کرد که این مسافرت به مشوره افغانستان انجام می شود، ولی حکومت افغانستان بعد از نشر ویدیو واکنش نشان داد. افغانستان از سالها به این سو پاکستان را به مداخله در امور داخلی خود متهم کرده، می گوید که همه رهبران مهم طالبان در کویته و دیگر شهرهای پاکستان به سر می برند، اما اسلام آباد همواره این اتهامات را رد کرده است. در این میان روزنامه آیرش تایمز یک مطلب درباره بی‌تفاوتی افغان‌ها در برابر شیوع کرونا نشر کرده است. روزنامه می نویسد که شمار از دکانداران هنوز هم با مشتریان خود با دست مصافحه کرده، حتی می گویند که کرونا اصلا وجود ندارد و صرف تبلیغات است. ولی همزمان با نشر این مطلب آیرش تایمز، وزارت صحت عامه افغانستان روز شنبه از ثبت 83 مورد جدید کرونا در یک شبانه روز گزارش داد. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت گفت که مردم از ویروس کرونا و شنیدن توصیه ها خسته شدند. او گفت افغان ها با تهدید شدید جنگ دچارند و ویروس کرونا نمی تواند با این تهدید رقابت کند.
یک روز از ششم جدید 41 سال روز تهاجم نظامی شوروی از پیشین به افغانستان گذشت. اگرچه قشون سرخ پس از 9 سال شکست خورد، اما پیامدهای اشغال و جنگ افغانستان همچنان دردناک و مرگبار است. اما میراث‌های شوروی برای افغانستان چیست؟ بیشتر در این گزارش.
شب بود، صداهای طیاره‌ها، صداهای تانک، صداهای ماشیندار در ششم جدید.
صدای نادر 61 ساله پناهجویی که از ترس جنگ خانمانسوز مانند میلیون ها تن دیگر ناگزیر به ترک کشور خود شد و به کشور دیگر پناه برد. میگوید حمله شوروی کشورش را غافلگیر کرد. این امر باعث شد که مردم برای نجات جان خود سیل آسا رای مهاجرت را در پیش بگیرند. او 24 ساله بود که کشورش را ترک کرد و اکنون با همسر و 3 فرزندش در استرالیا زندگی می کند. میگوید از آن زمان خاطرات تلخی دارد.
شخصا خودم در زمان آقای ببره کارمند در علی آباد بودم، کار میکردم و من از اونجا گرفتن و زندانی کردن. برای 4 مدت زندان پلچرخی بودم، بعد از اون خلاص شدم و از افغانستان فرار کردم، آمدم در پشاور.
سربازان شوروی وقت درست ششم جدی سال 1358 از مرزهای شوروی گذشتند و وارد افغانستان شدند. ورود آنها همزمان بود با قتل حفیظ الله امین رئیس جمهوری وقت افغانستان و جانشینی ببرک کارمل رئیس جمهور بعدی این کشور. پس از حمله شوروی به افغانستان، خیزش مردمی در گوشه و کنار افغانستان آغاز شد. اسماعیل خان که در صف مجاهدان با سربازان شوروی وقت می جنگید، آن زمان را دوره تاریخ کشورش می داند. به گفته او، میراث شوروی برای افغانستان جنگ، کشتار، آوارگی و بدبختی بود.
خساره و مصیبت جنگ ما دیدیم، اما جهان رو واقعا ما نجات دادیم و دنیا درس از آزادگی دادیم و امروز خیلی کشورهای جهان آزاد است، اما متاسفانه هنوز جنگ در کشور ما ادامه داره. در مهاجرت ها چی از دست رفتن مسائل مادی، چی زخمی و معلول و شهید و امثال از اینا، بنابراین مجموعی ملت ما از جنگ متاثر و شدن و آسیب دیدن.
به گفته این فرمانده جهادی، افغانستان هنوز هم کلباری از تلخی های آن روز را می کشد. آواره شدن میلیون ها نفر یکی از میراث های جنگ شوروی در افغانستان است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که در آن زمان حدود 5 میلیون افغان به کشورهای دیگر پناه بردند و حدود 2 میلیون تن در داخل کشور آواره شدند. عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بر رادیو آزادی گفت:
به اثر البته تجاوز قشون سرخ شوروی سابق به افغانستان، در امو زمان در حدود 5 میلیون مهاجر داشتیم که بیشترین از اونا در دو کشور همجوار ما در ایران و پاکستان مهاجر شدند.
اما عتیق الله امرخیل، آگاه مسائل نظامی، میگوید شوروی نیروهای مسلح افغانستان را با جنگ افزارهای مدرن تجهیز کرد. نیروهای مسلح افغانستان با تمام تجهیزاتش در جنگ‌های داخلی از میان رفت. تلاش شوروی این بود که از لحاظ اقتصادی هم در افغانستان میراثی برجا بگذارد. شعیب رحیم، کارشناس اقتصادی، میراث اقتصادی شوروی در افغانستان را چنین برشمرد:
پروژه مکرویانا به کابل، تونل سالنگ، بند سرده غزنی، پل ازبکستان و پلی که افغانستان و ازبکستان وصل میکنه، پل دوستی افغانستان و ازبکستان و پانتون پل تکنیک کابل.
میراث شوروی در افغانستان از لحاظ سیاسی و امنیتی و ایرانگر بود. داوود مایار میگوید اشغال افغانستان به دست شوروی استقلال و ثبات این کشور را از میان برد.
یک نظامی که بود، یک حکومتی که بود فرو پاشید که نتایج شال را میبینیم که تا این روز افغانستان سر حال نمیاید. افغانستان به یک فضای جنگ‌های نیابتی و کشورها تبدیل شد، به کشورهای همسایه و کشورهای جهان. یعنی اگر ما امیت حاجم تجربه نمی کردیم و به می سیستم پیش می رفتیم، افغانستان امروز